اقتصاد بایدها و نبایدها
دولت
مردم
دیدگاه
چالش های اقتصادی گفتگوی اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. سلام، روز دوم اسفند ماه شما شنونده های عزیز بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگو اقتصادی. من اسخر بالسینی هستم خدمت شما و انشالله برنامه اقتصادی دیگه ای رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
رشد بیش از اندازه و کنترل نشده دولت به ویژه در عرصه اقتصادی به سر مناسبی برای پیدایش و گسترش سرطانی راندخاری به وجود می آورد. راندخارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادیشان یا از طریق آشنایی با افرادی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیر قانونی به منابع مالی دست پیدا می کنند و به کسب ثروت می پردازند. راند سبب شده هنگام استحکاک میان منافع مردم و نهاد دولت در معنی عام حقوق مردم می خدشه‌دار شود. تجربه دولت‌های رانت‌دار حاکی از این است که این گونه دولت‌ها عموماً برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جامعه ساده‌ترین و راحت‌ترین کار را در پیش می‌گیرند، یعنی به واردات گسترده مواد و کالاهای مورد نیاز جامعه متوسل می‌شوند. این دولت‌ها به صورت انحصاری رانت را دریافت و آن را هزینه می‌کنند.
اقتصاد کشور عدل هم به معنای وسیع عدل، هم عدالت اقتصادی، هم عدالت قضایی، هم عدالت اجتماعی، عدالت به معنای واقعی کلمه. این اون چیزیه که امام به ما یاد داده. ما عقبیم، البته ما در همه هر سه بخش عقبیم. تحرک ما تحرک مناسب و شایسته‌ای نبوده، اما الگو اینه. این الگوز در شعارها، در اظهارها، در جهتگیریها، در حرکتهایی که در این 41 سال در جمهوری اسلامی صورت گرفته، در شخصیت سازیهایی که صورت گرفته، این الگوها رو انسان میشه مشاهده بکنه. نمونه ها شهدای بزرگ ما هستن. نمونه شهید بهشتی است، نمونه شهید رجایی است، شهید باهنر، شهید مطهری است، تا این آخر شهید قاسم سلیمانی است. این الگوی اسلامی اینه. شما با عملکرد خودتون می توانید این الگو رو در چشم مردم جهان شیرین کنید و تبلیغ کنید، او رو برجسته کنید، یا خدای نکرده و عکس اون رو از چشم ها بیاندازید. بنابراین خدمت در جمهوری اسلامی اینه. فقط صرف این نیست که ما با خدمت خودمون یک کمکی به آهاد بشر یا به جمع معینی یا به کشور میکنیم. مهم این است که ما داریم با این کار خودمون، با این عملکرد خودمون، با این خدمت خودمون، داریم در واقع چهره اسلام را و الگوی اسلامی رو نشان میدیم. و این الگو وجود داره، چه مستکبرا بخوان چه نخوان، این الگوی تازه سر برآورده در دنیا.
خب، وقت شما شنوندگان عزیز بخیر. امروز تصمیم داریم با حضور و همراهی کارشناسان و اساتید محترمی که در استودیو خدمتشون هستیم به مفهوم رانت و رانت اقتصادی بپردازیم، ابعاد این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم و آثار و تبعاتی که این مسئله بر اقتصاد ایران خصوصا در سالهای اخیر داشته رو مورد کنکاش قرار بدیم. در برنامه امروز مهمانان عزیزی رو در استودیو خدمتشون هستیم. تلاش هم میکنیم که ارتباط تلفنی داشته باشیم با اساتیدی که در همین حوزه و در همین موضوع دارای تخصص هستن که انشالله به وقتش خدمت شما شنونده‌های محترم معرفی خواهم کرد. شماره پیامک 301035 و شماره تلفن های 2265 2285 و 2786-1035 پل ارتباطی ما با شما شنونده های محترم هست. خواهشمندیم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میون بگذارید. ضمناً تا ساعتی دیگه هم میتونید فایل صوتی این برنامه و همچنین متن این برنامه رو در تارنمای شبکه رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir داشته باشید و ازش استفاده بکنید. خواهشمندم که تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی با موضوع رانت و ابعاد اون باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب بسیار خرسند هستم که با برنامه دیگه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما شنونده های فریخته شبکه رادیو گفتگو هستیم. در استودیو خدمت دو تن از اساتید و کارشناسان محترم هستیم، جناب آقای دکتر مصطفی سمیع نسب، استاد محترم دانشگاه امام صادق و از اساتید برجسته در حوزه مسائل مربوط به تحقیقات حوزه رانت و مسائل مرتبط با اون. آقای دکتر سمیع نسب سلام، وقت بخیر، خوش آمدید.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان محترم. امیدوارم که بحث امروز مفید فایده بزرگواران جهت تبیین بهتر مسئله و ابعاد موضوع ایران قرار بگیره ان شاء الله.
بسیار خوب، متشکرم. و همچنین جناب آقای محسن جلواتی، قائم مقام محترم دیدبان شفافیت و عدالت. آقای جلواتی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمان عزیز برنامه، شنوندگان عزیز. انشاءالله که این برنامه راهی برای تحقق اهداف عالی نظام باشه
انشاءالله. خب اساتید محترم، یک بخش و آیتم گزارشی رو سرکار خانم ربانی آماده کردم برای ابتدای برنامه که کلیات مباحث رو مطرح کردم، با هم دیگه میشنویم، میایم داخل استودیو، بحث خیلی جدی و انشالله قابل عرضه‌ای رو برای مردم خدمت شما داشته باشیم.
رانت در اقتصاد ایران. اقتصاد ایران سال هاست که با پدیده هایی همچون سوء استفاده از تعطیلات بانکی، ارز دولتی، ثبت سفارش ها، قراردادهای دولتی و غیره دست و پنجه نرم می کنند. این مسئله ریشه ها و علل مختلفی دارد. در اقتصاد ایران شیوه و رویه های خاص حمایتی از بنگاه های اقتصادی، سیاست های اقتصادی و محیط نامطمئن کسب و کار، نظام ارزی چند نرخی و دسترسی به ارز دولتی و بوروکراسی ناکارآمد و رویه های اداری پیچیده و طولانی و غیر شفاف و وجود قوانین و مقررات پیچیده و متعدد، ناخواسته محیط نامناسبی برای رشد رانت جویان فراهم کرده است. کارشناسان اقتصادی راهکارهای خروج اقتصاد ایران از این راندخاری ها و سوء استفاده را اینطور ارزیابی میکنند که توجه به موضوع نفت به عنوان سرمایه، کوچکسازی دولت، نهادینه سازی مالیات، گسترش صادرات غیر نفتی، جلوگیری از ذخیره کردن نقدینگی، اصلاح الگوی مصرف، ایجاد جریان آزاد اطلاعات در جهت شفاف سازی منابع و مصارف دولت، حذف یارانه ها، جلوگیری از اقتصاد چرخشی رانتی و آزادسازی یکباره اقتصاد و موارد دیگر که اگر دولت مردان به آن توجه جدی داشته باشند، کشورمان را به سمت اقتصاد پایدار خواهد برد.
رانت یا رنت یا همون اجاره واژه‌ای است که اول بار ریکاردو در ارتباط با زمین‌های مرغوب کشاورزی به کار برد و امروز این واژه به معنی درآمد یا ثروت باد آورده است.
دکتر سید مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه.
رانت در شرایط فعلی مثل مالیات و یارانه یک ابزار سیاستی در اختیار دولت هاست. در واقع در کشورها و جوامعی که نابرابری منطقه‌ای و بین افراد بسیار زیاد شده، استفاده از رانت به عنوان یک ابزاری برای کاهش این فاصله بین افراد یا مناطق یک ابزار ضروری است و ما از اول انقلاب تا به الان از انواع امتیازات برای کاهش این نابرابری استفاده کرده ایم. معافیت های مالیاتی، کاهش نرخ سودهای بانکی که برای مثلا حمایت از بخش کشاورزی یا سرمایه گذاری در مناطق محروم داده می شد به نوعی رانت هستند. اما آنچه که باعث شده امروز رانت به یک امر مذموم و ناپسند تبدیل بشه در ذهن مردم، سوء استفاده از این امتیازی است که برای کاهش نابرابری ها به کار برده میشه. بنابراین رانت به خودی خود امری مذموم نیست و دولت ها به عنوان یک ابزار سیاستی ناچار از استفاده از اون هستند تا بتونن نابرابری ها رو کاهش بدن. به عنوان مثال همین ارز 4200 تومانی که امروز مورد انتقاد بسیار زیادی است، به هر حال دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم این ارز رو به کار گرفته و پرداخت میکنه. اما اگر عده‌ای از آن سوء استفاده میکنن، راه این نیست که ما بیاییم این ارز رو از بین ببریم. به عبارت دیگه صورت مسئله رو نباید پاک بکنیم، بلکه باید جلوی سوء استفاده ها رو بگیریم. اونهایی هم که معتقدند به رغم ارز 4200 تومانی قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده، اینا الزاماً به دلیل سوء استفاده از ارز 4200 تومانی نیست، بلکه به خاطر نرخ بهره بوده که این اتفاق افتاده. بنابراین همونجوری که عرض کردم، استفاده از رانت برای کاهش نابرابری اجتناب ناپذیره و راه حل هم این است که جلوی سوء استفاده رو بگیریم، نه اینکه صورت مسئله رو پاک بکنیم. ببینید مجلس به عنوان مثال اومد و ارز 4200 تومانی رو حذف کرد و نرخ 17500 رو تعیین کرد، یا ارز همون 11200 که دولت تعیین کرده بود. به هر حال هر نرخی برای ارز کمتر از بازار آزاد به نوعی رانت هست. بنابراین یا باید قیمت ها رو به قیمت بازار آزاد برابر بکنیم و یا اگر میخواییم تفاوت بدهیم، به هر حال دوچار رانت شده ایم. بنابراین من تصورم این است که رانت ضروری است در بسیاری موارد، حداقل برای مدت محدودی برای سیاست گذاری و کاهش نابرابری ها، ولی از اون طرف باید جلوی سوء استفاده ها از این امتیازات رو گرفت.
در گفتگوی اقتصادی امروز با حضور کارشناسان خبره به موضوع رانت‌های موجود در اقتصاد ایران خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بسیار خوب، آیتم گزارشی رو با هم دیگه شنیدیم. بحثمون رو انشالله خدمت اساتید محترم مطرح میکنیم. آقای دکتر سمی نسب، در این آیتم گزارش های دکتر افقه یه اشاره کوتاهی داشتم به مفهوم رانت، به مفهوم ریکاردویی اون که تفاوت در بازدهی زمین های کشاورزی با که باعث میشه که یه نوع تخصیص و یه توزیع نامتقارنی شکل بگیره، از اونجا شروع میشه تا میرسیم به الان که وقتی که داریم در مورد بحث رانت موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم، رانت رو در مقابل مزد و بهره یا فرض بفرمایید که سودی به کار میبریم که به عوامل تولید تعلق میگیره. فقط تفاوتش این است که اون ناشی از یک فعالیت واقعی و مولدی نیست و به تعبیری عامیانه باد آورده است، ولی خب این ناشی از یک نوع فعالیتی است که دارای ارزش اقتصادی است. این موضوع از این حیث دارای اهمیت است که اگر ما یه اجماع مفهومی در مورد رانت داشته باشیم، وقتی که میرسیم به مصادیق این که بگیم آیا این فعالیت و یا این نوع کسب و کار یا این نوع سیاست گذاری رانت زا یا رانت جویانه هست یا نیست، میتوانیم راحت تر این تفکیک رو قائل بشیم. اگر محبت بفرمایید یک ادبیات تئوریک این بحث رانت رو بفرمایید، انشاءالله خدمتون خواهم بود. بقیه
بله، بنده مجدداً عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. خب در بیان آقای دکتر بود، منم میخوام در واقع اینجوری بگم که شاید از اینجا شروع کنیم که اگر تولید در اقتصاد به معنای خلق ارزش بدونیم، این خلق ارزش یا آگاهانه و در واقع میشه گفتش که با فعالیت مشخص اقتصادی در واقع صورت میپذیره، یا در واقع میشه گفتش که این خلق ارزش به صورت غیر آگاهانه و آمدانه و بلکه ناشی از برخی از تزاحم‌ها یا بهره‌وری‌ها صورت میپذیره. تو اون گزینه اول که آگاهانه و آمدانه هست، همون میشه در واقع تولید کالا و خدمات و خلق ارزشی که اونجا اتفاق میفته که هیچ بحثی هم نیست. اون رانته اشاره داره به این موضوع قسمت دوم، یعنی هر گونه خلق ارزشی که خارج از اون عنصر آگاهانه بودن و آمدانه بودن و مبتنی بر یک فعالیت عینی مشخصی در واقع صورت بپذیره، ما اونو تحت عنوان در واقع خلق ارزشی که تحت عنوان رانت در واقع میشه گفتش که تعریف میکنیم، یا اون بهره اضافی، یعنی بهره اضافی که ناشی از فعالیت آگاهانه و آمدانه نیست. خب اگه ما اینجوری تعبیر کنیم، همونجوری که اشاره کردن، طیف گستره ای از رانت ها قابل تعریفه، که نکته شما بسیار دقیق بود. یکی از اشکالات جدی در مقام، چه در مقام تقنین و چه در مقام نظارت در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و مسئله رانت، عدم فهم درست مسئله رانته، به گونه ای که عملا همون چیزی که دکتر فرمودن، لزوماً مقابله و منع کردن رانت امر احسنی نیستش. مسئله توزیع مناسب و مبتنی بر در واقع میشه گفتش که اون ساختار و فرایندهایی که این رانت کمک کنه به جریان اقتصاد. من میخوام بگم خود رانت در تمام کشورها قسمتی از خلق ارزش برای اقتصاده، اما این در چه صورت داره اتفاق میفته؟ وقتی این خلق ارزشی که آگاهانه و آمادانه نیست خودش کمک کنه به فضای در واقع میشه گفت اقتصاد و خلق ارزشی که در کل اقتصاد رخ میده. مشکل کشور ما از کجا ناشی شده؟ که اون رانته اثرگذاریش در فضای کلان اقتصاد و ارزش کل اقتصاد در واقع میشه گفتش که سوگیری منفی در واقع براش صورت گرفته، و عملا شاید من اینجوری بخوام بگم که رشد اقتصادی و افزایش رفاهی که در واقع میشه گفتش که در همه کشورها داره صورت میپذیره، باید قبول کنیم علاوه بر اون ساحت تولیدی که وجود داره، مبتنی هست بر ساحت توزیع رانت‌هایی که در کشور وجود داره، و اینجاست که در واقع نقش حکمرانی اقتصادی دولت معنا پیدا میکنه. و حالا من میخوام اینجوری بگم، تو ادبیات نوکلاسیک حالا خود شما اشراف دارید، اولا این قسمت دومی که خلق ارزش آگاهانه و آمدانه، هیچ شما ردپایی ازش در واقع در نظر نمیگیرید، و فرض اینه که شما رشد اقتصادی به معنای بزرگ شدن همون فعالیت‌های تولیدی یا بزرگ شدن اون ککه هستش، در حالی که در نگاه ادبیات‌های جریانات موازی یا جریانات غیر متعارف اقتصاد از مکتب نهادی گرفته و مکاتب دیگر، عملا حکمرانی اقتصادی دولت قسمت مهمش ناظر بر همین مدیریت در واقع میشه گفتش که باز توزیع راندهای موجود در هر اقتصادی است، به گونه ای که برآیند کلیش برای اقتصاد به سمت رشد و افزایش رفاه اون کشور باشه.
بسیار خوب آقای جلواتی، از این حیث این نکته رو من مطرح کردم که اولا این رو در نظر داشته باشیم که در ادبیات عامه وقتی داریم میگیم رانت، یه دفعه یک گارد و یک موضع‌گیری میشه مبنی بر این که رانت چیز بدی است. در ادبیات اقتصادی رانت رو ما لزوماً موضوع بدی نمیدانیم، همون چیزی که دکترم مطرح کردن، این که حکمرانی چطور بتواند، چون همه اقتصادها دارای رانت‌هایی هستند. شما فرض بفرمایید که هر جایی که شما یارانه‌ای پرداخت می‌کنید دارید یک رانتی رو توزیع می‌کنید. الان که من خدمت شما دارم صحبت
طبیعی که اشاره کردم، کشور ما حالا منابع هیدروکربنی داره، کشورهای دیگر انواع مختلف منابع طبیعی داره، همه اینو بستر ایجاد رانت هستن.
بله آقای دکتر، همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم، سال‌های 2018 و 2019 مجموع کشورهای اتحادیه اروپا بالغ بر 500 میلیارد یورو یارانه در قالب رانت توزیع کردند. نکتهش کجاست؟ نکتهش این است که حاکمیت و حکمرانی چطوری رانت رو توزیع میکنه و بهره مندان از این رانت چه کسایی هستن. بله. اگر بهره مندان از این رانت به معنای مثبتش کل مجموعه مردم باشن، میتوانیم بگوییم که حکمرانی اومده رانت رو درست و دقیق و کارآمد توزیع کرده. نه، اگر این رانت متوجه بخشی از جامعه بشود که دسترسی به اون رانت صرفاً داشته، خب این اون چیز قبیحی است که همه هم در موردش داریم صحبت میکنیم. اول این بیس و پایه رو با هم دیگه به نظر من در موردش به نتیجه برسیم، بعد میرسیم به مصادیق این که چرا در اقتصاد ایران این همه در مورد رانت داریم صحبت میکنیم. خدمتتون هستم.
بله، عرض کنم که من تشکر میکنم از جناب عالی و آقای دکتر سمیعی عزیز. عرض کنم من به یک زبان دیگه‌ای بگم، یعنی ببینید این موضوع که یک کسی یک ثروت بادآورده‌ای داشته باشه، اگه بخوایم مثلا اینو بگیم، یعنی بدون اینکه زحمتی کشیده باشه یک ثروتی، حالا این ثروت اگر ناشی از رانت باشه.
آقای جنابعالی خیلی عذرخواهی میکنم، با آقای دکتر ارکانی من یه سلام علیک بکنم که بیان تو بحث ما، بعد ما خدمت شما هستیم. آقای دکتر ارکانی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس، سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ظهر بخیر دارم.
بسیار خوب آقای دکتر، با ما همراه باشید، ما بحث آقای جلواتی داشته باشیم، خدمت شما میرسیم. بفرمایید جلواتی.
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید همینجور که آقای دکتر سمیع هم فرمودن، من اینکه میخوام تعریف کنم به رانت مذموم و رانت ممدوح همچه تقسیم بندی من ندارم، ولی خدمت شما عرض کنم، میخوام عرض کنم یک دفعه دیدید نتیجه رشد اقتصادی که در یک فعالیت اقتصادی اتفاق میفته، همینجوری که شما فرمودید، اگر نتیجهش، یعنی ما یک بحث عدالت محوری داشته باشیم که به همه ذینفعان جامعه برسه، اون دیگه از نظر بنده تعریفش رانت نیست. یعنی ما بستری هست که حاکمیت برای اون فعالیت اقتصادی ایجاد کرده با هدف خدمت به مردم. خب این که خب اسمش نباید رانت باشه. ما اگر میگم یک کسی میگه رانت و اون تعریف مذمومش رو در از عنوان میکنه، منظور مردم، منظور قانونگذار، منظور اون کسی که داره مبارزه با فساد میکنه، منظور دستگاه قضایی، از اون قسمتی از این در از ظرفیت، از این ظرفیت ثروت باد آورده است که برای مطامع شخصی، مطامع فامیلی، مطامع حزبی استفاده میشه. یعنی اگر ما میگیم آقا یک نفر از این منافع استفاده کرده، خب مذمومه، قطعا مذمومه. یک حزب از این استفاده کرده، مذمومه. حتی اونی که در شما در دنیا، شما بهش نزدیک، شما در نظر بگیر برای کرونا همین ترامپ 6000 میلیارد دلار درخواست کرده بود از کنگره، 2000 میلیاردشو اینا بهش دادن، 4000 میلیارد ندادن، اونم حالا ما تو فضای سیاسی آمریکا وارد نمیشیم. 350 میلیارد دلار از اینو، از این 2000 تا اولیه رو که داده بودن، ایشون تقسیم کرد به شکل چک دست مردم، یعنی برای اونایی که آسیب دیدگان از کرونا بودن، چک رفت در خونه مردم، 100 دلار و 1000 دلار و 200 دلار هر چی بسته به شرایطشون. ولی 1650 میلیارد دلار رو اصلا مشخص نشده، خودش هم پاسخگو نبوده، در زمان خودش هم در آمریکا بحثایی شده، این 1650 تا اینه میشه رانت. یعنی رانتی که از نظر ما و از نظر خود جامعه آمریکا مذمومه. خب اون 350 تا که مذموم نبود، یعنی اون رانت نیست، اون کمکیه که کنگره به یک رئیس جمهور داده که در اختیار مردمی که آسیب دیده از کرونا شدن. این دوتا اینجور داده. خب لذا خدمت شما عرض کنم که ما تعریفمون، بخواهیم که اگه بخواهیم به یه تعریف واحدی برسیم، دیدگاه ما اینه که اون قسمتی رو ما رانت میدونیم که در از ما یک پوان، یک امتیاز خاص، ویژه‌خواری، نتیجه اون رانتی میشه ویژه‌خواری دیگه، ویژه‌خواری برای همون افرادی که عرض کردم از شخصیت حقیقی تا حقوقی، حالا به مصادیقش در طول برنامه هم اشاره میکنیم. خدمت شما عرض کنم که اگر این اتفاق بیفته، به نظر بنده اگر اون اتفاق بیفته اسمش رانت نیست، اسمش خدمت حاکمیت به مردمه که وظیفه حاکمیته، که در از ما وظیفه داریم به ملتی که این همه پای این انقلاب واشتن، ما شده در مورد انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم، ما وظیفه داریم که این خدمت رو بدیم، که دیگر اسمش رانت نیست، حالا میشه یه اسم دیگه هم براش گذاشت. مثلا این که ما فرض میکنیم یک کسی میخواد بره در یک منطقه محروم سرمایه گذاری کنه، ما تسهیلات ارزان قیمت بهش میدیم، ما مجوزاشو خارج نوبت میدیم، ما در راه اندازی کمکش میکنیم، ما میایم مالیاتشو در اون منطقه محروم میبخشیم، میگیم تا 10 سال از پرداخت مالیات معافی. اینا راند نیست، اینا خدمت شما کمک به راه اندازی برای توسعه اقتصادی منطقه محروم.
خیلی ببینید، اینقدر تاکید رو مفهوم به این دلیل است که الان میرسیم خدمت اساتید محترم، در حوزه تقنین و قانونگذاری ما چیز منقح و مشخصی باید داشته باشیم که بر اساس آن بتوانیم آنچه که رانت هست و آنچه که رانت نیست رو از همدیگه تمیز بدیم
و اقدامات پیشینی و پسینی رو داشته باشیم. با یه نگاهی برهن... ما اقدامات پسینی داریم، با یه نگاه دیگر میشود ما در واقع اقدامات پیشینی داشته باشیم قبل از وقوع جرمی که ناشی از رانت‌های مضر یا رانت‌های در واقع میشه گفتش که بادآورده هست.
آقای دکتر، من با دکتر ارکانی چون بالاخره حوزه تقنین و قانون‌گذاری در حال ارائه خدمت هستم بحث رو داشته باشیم. آقای دکتر ارکانی صدام رو دارید؟
بله.
آقای دکتر، ما بحث رانت، رانتجویی، رانتزایی در اقتصاد، فعالیت‌های رانت طلبانه داریم صحبت می‌کنیم. بالاخره مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد تقنینی و قانون‌گذاری وقتی که وارد یک حوزه‌ای به اسم فعالیت‌های رانتجویانه در اقتصاد میشه، اول باید یک مبنا و بیس دقیقی رو داشته باشه از آنچه که به اسم رانت شناخته میشه در حوزه اقتصادی، فارغ از آنچه که در ادبیات عمومی و عامه ازش بحث میشه. این خیلی نکته مهمیه، اینو یه طرح بحثی داشته باشید و به این نکته برسیم که بالاخره مجلس شورای اسلامی آیا اقدام جامعی در رابطه با آنچه که الان داریم در مورد رانت صحبت میکنیم، نه به صورت مصداقیه، به معنای این که ما بیاییم این مفهوم رو دقیق و درست و منقح تعریف بکنیم که بتوانیم از روی اون هر جا بحث در مورد رانت و رانتجویی صحبت میکنیم این تفاوته رو در موردش بتوانیم به درستی اظهار نظر بکنیم. خدمتون هستم آقای دکتر ارکانی.
عرض کنم که ببینید، ما در تعریف وسیع‌تر رانت رو در واقع یک امتیاز یا حق ویژه‌ای تلقی میکنیم که برای عامه مردم قابل دسترسی نیست، فقط برای حالا یه افراد خاصی، حلقه خاصی، قشر خاصی قابل دسترسی. مثال عرض میکنم، ببینید مثلا شما داشتن کارت ملی یا شناسنامه، این به منزله رانت تلقی نمیشه، چون عموم مردم از این حق برخوردارن و میتونن استفاده بکنن. اما مثلا استفاده از ارز مسافرتی، خب عامه مردم که از این ارز استفاده نمی کردن، قاعدتا کسانی استفاده می کردن که باید سفر خارجی می رفتن و خب ارز در واقع دولتی بهشون تعلق می گرفت. خود این از نظر بنده حداقل به عنوان کسی که سالها کار کردم، این رانت تلقی می شد. یا هر جا که ما در حوزه های مختلف یه کالایی یا حتی نرخ ارزی دوگانه یا چندگانه داریم، مثلا ببینید ارز 4200 خودش منشأ بزرگ برای رانت و رانتکاری بود و شد که ما حداقل گفته میشه حدود 18 میلیارد دلار ارز 4200 توزیع شد. مشخص نیست چه افرادی با چه ویژگی هایی بر اساس چه استانداردها و شرایطی تونستن این ارز رو دریافت بکنن، و جالب این که حتی حالا به اون در واقع اهدافی هم که اون از قرار بود دریافت کنند و به هزینه برسونن هم مصرف نشد. یا یه مدل دیگه رانت اطلاعاتی، یعنی شما یه اطلاعات ویژه و خاصی در اختیار داری که عامه مردم اون رو ندارن. باز مثال بخوایم عرض کنیم، مثال بارزش همین اتفاقات اخیر بازار بورس و سرمایه بود. یعنی شما دیدید که بانک ها، شرکت های دولتی، خیلی از این در واقع مؤسسات حقوقی با استفاده از رانت اطلاعاتی که داشتن در اون مقطع خاص رونق بورس و بازار سرمایه وارد این بازار شدن، سهامشون به بالاترین قیمت ها اون هم به یک بار فروختن و کلن از این بازار خارج شدن. نتیجه این شد مردمی که اطلاع نداشتن، این رانت اطلاعاتی در اختیار اونها قرار نگرفت، متضرر شدن و در واقع این پول از جیب مردم به جیب شرکت ها و بانک های دولتی و ارشد